زندگی یک فرد مؤمن و یک فرد مسلمان این هست که به وسیله عبادتها خودش رو به الله متعال نزدیک بسازد. همه ما هدف از آفرینشمون بر روی کره خاکی یک نکته بوده و اون عبادت الله جل شأنه است. خود الله متعال این رو برای ما روشن می سازد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه مرا عبادت بکنند. عبادت هم عزیزان آرامش انسان به دنبال دارد. همه ما انسان ها در پی آرامش هستیم، چه اونی که کار دنیا می کند، دل به دنیا بسته و زحمت دارد می کشد، اون هم هدفش آرامش هست، چه اونی که دین و ایمان نداره. همه اینها هدف رو یک نکته می دونن و اون فقط آرامش و سعادت رو دنبال می کنن. این یه چیز فطری است که بشر به دنبال آرامش هست. اما سوال اینجاست که آرامش رو کجا باید دنبال کرد؟ به دنبال آرامش کجا باید بگردیم؟ آیا آرامش در مال و ثروت هست؟ در پست و مقام هست؟ خیلی ها شاید این تصور رو داشته باشن که من آرامش خودم رو در این میدونم که پول داشته باشم. خب پول هم به دست می آورد، اما میبیند هیچ آرامشی نداره. اگر آرامش در پول و مال و ثروت بود، قارون باید الان آرامشترین فرد در دنیا به حساب می اومد. سعادتمندترین فرد باید قارون بود، چون از همه انسان‌های روی کره زمین قارون بیشتر پول داشت. خداوند متعال این رو در قرآن ذکر کرد. اگر پست و مقام و جا میتوانست انسان رو به سعادت برساند، باید فرعون که ادعای خدایی میکرد، نمرود که ادعای خدایی میکرد، قدرتمندترین افراد دنیا ادعای خدایی میکردن دیگه. انا ربکم الاعلا به قوم خودش میگفت، میگفت من پروردگار شما هستم. باید سعادتمندترین فرد او بود. اما آیا اینطور است؟ چرا فرعون نابود شد؟ چرا نمرود نابود شد؟ چرا قارون به زیر زمین فرو رفت؟ اینا همه درسه، اینها همه عبرته که ما نباید سعادت خودمون و خوشبختی خودمون و آرامش خودمون رو در مال و در پست و ثروت جستجو بکنیم. پس آرامش کجاست؟ سعادت کجاست؟ یه نکته خیلی ظریفی رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحابش اشاره میکند. میگه اگه شما ایمان بیاورید و حلاوت ایمان رو بچشید، چون ایمان حلاوت داره، شیرینی داره، اگه حلاوت ایمان در دل تو رفت، اگه شیرینی ایمان در دل تو رفت، خداوند متعال یک آرامش عجیبی به تو میدهد که اگر همه انسانها بخواهند به زور هم او را از تو بگیرند نمیتوانند. حتی پادشاهان اگر میدانستند که انسانهای مؤمن چقدر در آرامش به سر میبرند، این آرامش رو به زور سرنیزه از اونها میگرفتند. پس عزیزان آرامش در طاعت و بندگی خداست، آرامش در تلاوت قرآنه، آرامش در ذکر خداست، آرامش در یاد الله. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که با یاد خدا و با ذکر خدا دل شما آرام میگیرند. آرامش رو در مال دنیا جستجو نکنید. نه اینکه انسان آرام پول و مال دنیا نداشته باشه، نه، ولا تنس نصیبه که من دنیا، بهره خودت در دنیا فراموش نکن، رزق خدای متعال به تو میده، اما دل به اونها نبند. به خاطر مال دنیا امروز شما نگاه بکنید، به خاطر به دست آوردن پست و مقام، به خاطر به دست آوردن ثروت، گاهن مشاهده میکنیم که چه بسیار انسانها از همدیگه قهر میشوند، چه بسیار انسانها برای حذف همدیگر اقدامات عجیب و غریب میکنند که بخواهن همدیگر را از صحنه خارج بکنن. چرا؟ چون میخواهن خودشون به اون پست برسن، به اون مقام برسن، خودشون میخواهن به اون ثروت برسن. آیا برای شخص مسلمان و مؤمن سزاوار است که برای مال دنیا، برای پول، برای یک تکه زمین قهر و غیظ از همدیگه داشته باشن، بر علیه همدیگه اقدامات عجیب و غریب بکنن؟ امروز ما به کدام سمت داریم حرکت میکنیم؟ به کجا داریم میرویم که به خاطر مال دنیا، به خاطر ثروت زودگذر دنیا، به خاطر متاع دنیا، به خاطر یک وجب زمینی که ارزش نداره در این دنیا، گیرم که کل زمین هم از آن تو باشد، گیرم که کل مال دنیا از آن تو باشد، گیرم که پادشاهی جهان را به تو بدهن، بگن آقا شما پادشاه دنیا، کل کشورها باید از تو متابعت بکنن، پیروی بکنن، آخرش چه؟ چه بسیار برادر با برادر به خاطر مال و ثروت قهر میکنن، چه بسیار خواهر با خواهر به خاطر مال دنیا از همدیگه قهر میشوند، چه بسیار پدر و پسر به خاطر مال دنیا از همدیگه قهر میشوند. آیا این سزاواره؟ آیا این مسلمانیست؟ آیا ما از عمر خودمون خبر داریم و مطلع هستیم که تا کی زنده باید باشیم؟ پس عزیزان و سروران محترم، مطمئن باشید که مال دنیا ارزشی نخواهد داشت، روزی فنا خواهد شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که وقتی انسان می میرد سه چیز با او تا سر قبر می آید، دو چیز بر می گردند، یک چیز برای او باقی می ماند آنجا. زندگی اینجا زندگی جاوید نیست، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال نهایتش عمر بکنی دیگه باید بمیری، قانون دنیا اینه. و الا اگه از دنیا نری که اصلا بستگان از تو خسته میشن، یکی 100 سال زندگی بکنه، خب بستگانش از خسته میشن دیگه، میگن حالا این اگه مردم راحت میشدیم، اونا هم آرزوی مرگت میکنن. شک هم نکنید که انسانها خیلی زود فراموش میشن، یک هفته اگر تو در ذهنشون فقط باشی، یک هفته دیگه فراموشت میکنن، به کار زندگی خودشون میپردازن. همون پسری و همون بچه‌ای که تو در این دنیا شاید بزرگش کردی، زحمت کشیدی، تلاش کردی، به خاطر او گفتی اگر کل ثروتی که به دست میارم اینا برای فرزندم، برای بچه‌هام، میده به اونها، ولی وقتی خودت از دنیا رفتی که اونها نهایتش تا یک هفته برای تو گریه و زاری بکنن، تا یه هفته دیگه تموم میشه براشون، دیگه فراموش میشه حتی. پس چی برات میمونه؟ مالت که میاد تا سر قبر، با ماشین خودت میبرنت، فرزندانت هم میان، اقوامت هم میان، ولی آیا میمونن اونجا؟ نه، اونا بر میگردن. فقط یک چیز برای تو باقی میمونه، اون اعمالیست که تو در این دنیا انجام دادی. حالا چه اعمالی انجام دادی؟ نمازت اونجا با تو هست، روزه تو اونجا با تو هست، صدقات تو با تو اونجا هست، تلاوت قرآن تو با تو اونجا هست، از کاری که داشتی صبح و شام اون با تو هست، روزهای دوشنبه و پنجشنبه با تو هست، نوافل هایی که خوندی با تو هست، امر به معروف و نهی از منکر که کردی با تو هست، اینا چراغ راه توست، اینا برای تو باقی میمونه، اینا برای تو نعمته. اما ماشینت که دیگه داخل قبر نمیاد، لنجت که داخل قبر نمیاد، مغازت که داخل قبر نمیاد، قایقت که داخل قبر نمیاد، زن و فرزندت هم داخل قبر نمیاد، اونا تا سر قبر باهات هستن، تمام شد. حالا خودت میمانی و اعمال خودت، تک و تنها باید جواب بدی، حتی باید جواب این مالی که در این دنیا جمع کردی اونجا هم باید بدی. در چه راهی به دست آوردی؟ چطور به دست آوردی؟ در چه راهی خرجش کردی؟ فرزندی که اونجا رها کردی تربیتش به چه صورت بوده؟ آیا اون فرزند بعد از حیات تو برای تو دعای خیر میکنن؟ بیایی که تمام شد دیگه رفت. اینه که خود انسان باید مواظب خودش باشه قبل از این که ما وقت رو از دست بدیم. الان ما فرصت داریم، زندگی یک فرصت عزیزان، زندگی یک فرصت، خدای متعال این فرصت رو در اختیار من و تو گذاشته برای اینکه به من و تو فرصت بده که ای انسان بیدار باش، به فکر خودت باش، مواظب خودت باش. زندگی تو اینجا نیست، اینجا دار امتحانه، اینجا تو آمدی امتحان پس بدی. زندگی تو فردای قیامت شروع میشه. الان که ما زندگی نمی کنیم که، الان زندگی بهش نمیگن، الان امتحانه، الان همه انسان ها دارن امتحان میدن به طرق مختلف، هر که با ایمان خودش هم داره میسنجه. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم تصور میکنن به مجرد این که بگن ما ایمان آوردیم مورد امتحان قرار نمیگیرن؟ آزمایش میشن انسان ها به طرق مختلف، خدای متعال انسان ها را آزمایش میکنه. پیامبران مورد آزمایش قرار گرفتن، پیامبران الهی که بهترین افراد روی کره زمین بودن، خدای متعال اونها را مورد آزمایش قرار داد تا شدن پیامبر، تا شدن رسول. سیدنا ابراهیم علی نبینا و علیه السلام یکی از پیامبرانی است که به مقام خلت رسید، خلیل خدا شد. مقام خلت مقام خیلی بالایی است، به هر کسی خدای متعال نمیده، دوستی است دیگه، مقام دوستی با خداست. چه قدر امتحان داد سیدنا ابراهیم، نگاه بکنید. اونجا که هاجر رو رها کرد در اون بیابان برهوت مکه که هیچی درش نبود، رهاش کرد. اونجا که حضرت اسماعیل رو خواست بپوشه، گردنش رو بزنه، باز مورد امتحان قرار گرفت. اونجا که در آتش انداختنش، اونجا هم مورد آزمایش قرار گرفت، ولی در هیچ جا سیدنا ابراهیم لغزش نداشت. اگه خدا بهش گفت زن تو بردار ببر تو بیابان برهود رها بکن، ذهن میگه این کار دیوانگی است. کسی میتونه الان زنش رو برداره ببره تو یک بیابان برهود رها بکنه که هیچ چیز درش نباشه؟ بگه خدا به من اینو گفته. میگن تو دیوانه عقل نداری، خدا اینو نمیگه. خدا نمیگه تو دست زن و بچه‌ت بردار برو تو بیابون رها بکن که توبه گرگ‌ها بشن، سگ‌ها رو بدرن. این دیوانگیه. خدا به تو میگه برو بچه تو بکش، چاقو رو بردار گردن بچه تو بزن؟ اگه ما بودیم این کارو میکردیم؟ اما سیدنا ابراهیم لغزش نداشت. در دل آتش خداوند متعال او رو انداخت. جبرائیل امین آمد گفت که یا ابراهیم، من جبرائیلم، من بنده مقرب درگاه خدایم، تو الان اگر از من بخواهی این آتش رو من خاموش بکنم، با یک پر خودم میتونم این آتش رو خاموش بکنم، خیلی راحت الان میزنم خاموش میشه. میخوای این کارو برات بکنم؟ ابراهیم چی گفت؟ گفت نه، خدای متعال مرا میبیند، مرا نظاره میکند، بر من احاطه دارد. تو که بنده خدایی، تا خدا نخواد پرهای تو هم میسوزه. تو بخوای پر بزنی، تو جبرئیلی، بنده مقرب درگاه خدایی، تو فرشته وحی، اما اگر اذن خدا نباشد، اگر خدا نخواهد، پرهای تو هم میسوزد، چون تو مخلوقی. خب این چه بود؟ این آزمایش بود از جانب الله سبحانه و تعالی. خدای متعال میخواست ابراهیم رو آزمایش بکنه که آیا اونجا میلفظه؟ گفت نه، خدا مرا میبیند، خدا مرا نظاره میکند، خدا بر من احاطه دارد. الله متعال فرمود قل یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. یقین ابراهیم بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک تعداد بسیار کم در جنگ بدر، وقتی جنگ در میگیرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب شما وقتی به قضیه نگاه میکنید، 1000 نفر، 950 نفر در مقابل 313 نفر، خب جنگ نابرابره دیگه، 100% اینا نابود میشن، از بین میرن. اونا عده جنگی دارن، شمشیر دارن، زره دارن، نیزه دارن، اینا هیچی ندارن، دست خالی اومدن، فقط شمشیر زنگ زده خودشون دارن. رسول الله فرمود شما انصار که با ما اومدید اینجا، شما تا مکه، تا مدینه، در مدینه میتونستید از ما حمایت بکنید، الان میتونید در بگردید، ما خودمون با اینا میجنگیم. گفتن نه. خب این یقین رسول الله شما نگاه بکنید، وقتی دست به دعا برمیدارد، خدای متعال فرشته را به کمک او از آسمان میفرستد، فرشتگان به کمک رسول الله میان، چندین هزار فرشته به کمک رسول الله میان، خدای متعال اینجور کمک میکنه. خدای متعال اینجور، اگر ما واقعا از خدا بخواهیم، امروز متاسفانه عزیزان الله در بین ما فراموش شده، خدا در بین ما فراموش شده، ما به همه چیز چنگ میزنیم الا خدا. خب شما خدا رو داشته باش، همه چیز رو داری. پس این است که اگر میخواهیم به سعادت برسیم، چاره ای نیست جز این که ما اطاعت و عبادت خدا بکنیم. الله میفرماید هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، اوست که سکینه و آرامش را در قلوب مؤمنین جاری میسازد. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا ایمان اونها را اضافه بکنه. ولله جنود السماوات والارض، خداوند متعال جنود داره، سپاه داره، سرباز داره، سربازانی در آسمان و در زمین داره. و کان الله علیما حکیما، اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. اونجایی که خداوند متعال وحی کرد که من همراه شما هم، انی معکم، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، اون هنگامی که بیعت الرضوان پیش آمد، خدای متعال در رابطه با اصحاب رسول الله فرمود که خدای مؤمن، الله متعال راضی شد از آن مؤمنینی که در زیر درخت با رسول الله در صلح حدیبیه اونجا پیمان بستن، بیعت الرضوان کردن. فعلم ما فی قلوبهم، خداوند متعال دانست آنچه در قلب اونهاست، چه در قلب اونها بود، جز صفا، جز یقین کامل بر الله متعال. فانزل السکینه علیهم، آرامش رو بر دل اونها نازل کرد. و اثابهم فتحا قریبا، و فتح بزرگی به اونها عنایت کرد. یا در جای دیگه میفرماید ما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. یا در مورد اصحاب کهف چی میگه؟ میفرماید که وربطنا علی قلوبهم، آرامش رو بر قلب اونها آوردیم، دلهایشون با آرامش و وقار ثابت نمودیم تا به اطمینان و آرامش دست پیدا بکنن. اینها همه از چی بود؟ از ایمان اونها بود، از تقوای اونها بود. پس اگر آرامش میخوانیم، چاره ای نداریم جز این که به الله متعال روی بیاریم، ذکر الله و یاد الله رو فراموش نکنیم. والذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. از شبهات پیروی نکنیم، صداقت و اخلاص با الله داشته باشیم، اعتراف به فضل و نعمت الله بکنیم. اگر میخواهیم آرامش بر دل ما و بر قلوب ما به هر حال بیاید. نگاه بکنید اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه با خودشون مجاهده میکردن. شما عصر طلایی رسول الله رو نگاه بکنید. سیدنا عمر رضی الله عنه و ارضاه یکی از خلفای راشده هست، عدالت او در دنیا نمونه هست. میگه روزی از روزها یکی از اصحاب تعریف میکنه، میگه من از کنار خانه حضرت عمر رد میشدم. حضرت انس این حدیث این داستان رو روایت میکنه، میگه من شب هنگام بود، برق اون زمان نبود، میگه من از کنار خانه عمر داشتم عبور میکردم، دیدم که سیدنا عمر داره گریه میکنه، داره گریه میکنه. ایستادم، چی شده؟ جریان چیه؟ خب ببینید در اون تاریکی شب گریه او برای چیست؟ میگه وقتی که گوش دادم شنیدم که عمر به خودش داشت میگفت، خطاب به خودش میکرد، میگفت ای عمر، دیروز عمر بودی، یعنی عمر کوچولو بودی، کسی نبودی برای خودت، شخصیتی نبودی، امروز شدی عمر، امروز شدی خلیفه مسلمین، امروز همه از تو حساب میبرن، امروز دنیا داره از تو حساب میبره، به خودت بیا، به خودت بیا که اگر ذره ای تخطی بکنی از فرامین الهی و از دستورات خدا، خدای متعال تو را به زمین میزند، خدای متعال تو را نابود میکند. ای عمر بترس از خدا، به خودش میگفت، به خودش داشته این میزد، تقوای خدا داشته باش، وگرنه الله متعال به تو عذاب خواهد داد. یا روزی از روزها بر روی بالای منبر رفت، وقتی بالای منبر رفت خطاب مردم گفت، چون میخواست نفس خودش رو خرد بکنه، چون این نفس اگه جلوش نگیری، مهارش نگیری، تو را به همه طرف میبره. جلو نفس خودش بر بالای منبر به خودش نهیب میزد که ای مردم، من عمرم، درسته که عمرم، اما من یک چوپانی بیشتر نبودم، من چوپان بودم، امروز شدم خلیفه مسلمین، اگر من کج رفتم خدای متعال مرا نابود خواهد ساخت، مطمئن باشید. پس عزیزان، اولین چیزی که برای همه ما حائز اهمیت اینه که ما دل به مال دنیا نبندیم. مال دنیا به والله قسم که ارزشی نداره، خیلی زود زائل میشه. دل به پست و مقامم نبندیم که حالا ما به پست و مقامی رسیدیم و کسی هستیم، اونم زائل میشه، اونم از بین میره، اونم چیزی نیست. دل به نسب و حسب خودمون هم نبندیم که من پسر فلانیم، من جد بر جدم فلانی بوده، من از خانواده فلانیم، به اونم دل نبند، چون اونم دردی از تو دوا نمیکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما در نزد خداوند متعال کسی است که تقوای خدا دارد. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق در عمل ان شاء الله عنایت بفرماید و ما را جزء بندگان نیک قرار بدهد. بارک الله لی و لکم بالقران العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم.